بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله دموکراسی در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNN تاکید کرد ایران باید ثابت کند که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. آقای براون گفت ایران در گذشته درباره برنامه هسته‌ایش با جامعه بین‌المللی صادق نبوده، از این رو اکنون با ایران است که به تعهداتش بر پایه پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی پایبند بماند و از دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کند. مجله نیویورکر چاپ آمریکا امروز نوشت کنگره ایالات متحده در دسامبر سال گذشته با درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای اختصاص 400 میلیون دلار بودجه به منظور گسترش عملیات محرمانه علیه جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است. این مقاله را سیمور هرش، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، با استناد به اظهارات مقامات پیشین نظامی و اطلاعاتی آمریکا و اسناد کنگره نوشته است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد چین شد. وی سفر خود را از استان زلزله زده سیشوان آغاز کرد. خانم رایس هنگام دیدار از شهری که بر اثر زلزله به شدت آسیب دیده است، از دولت چین به خاطر پذیرفتن کمک‌های بین‌المللی تجلیل کرد. مقام‌های زیمبابوه از برگزاری مراسم ادای سوگند رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور در پی پیروزی در انتخاباتی که تنها خود او در آن شرکت داشت خبر دادند. ناظران انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه در روز جمعه را غیر آزاد و غیر عادلانه توصیف کردند و خواهان برگزاری یک انتخابات معتبر در آن کشور شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد گذرگاه سوفا به نوار غزه برای عبور کامیون‌های حامل مایحتاج فلسطینی‌ها بازگشایی شده است. به گفته پیتر لرنر قرار است نزدیک به 80 کامیون حامل مواد ضروری برای فلسطینیان از این مرز عبور کنند. 7 پلیس عراقی بر اثر انفجاری که در حین خنثی کردن یک بمب کار گذاشته شده در یک خودرو به وقوع پیوست کشته شدند. 2 مامور پلیس نیز بر اثر این انفجار زخمی شدند. این واقعه در یکی از شهرهای استان صلاح الدین عراق روی داد. ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه اعلام کرد یکی از سربازان نیروهای بین‌المللی در انفجاری که هنگام گشتنی در لشکرگاه مرکز استان جنوبی هلمند رخ داد کشته شده است. کنترل استان هلمند را عمدتاً نیروهای بریتانیایی عضو ناتو بر عهده دارند. ماه ژوئن با 42 کشته از مرگبارترین ماه‌ها برای نیروهای بین‌المللی از آغاز جنگ در سال 2001 در افغانستان به حساب می‌آید. مقام‌های ابخاز استان جدا شده جمهوری گرجستان روز یکشنبه از مجروح شدن دست کم 6 نفر بر اثر وقوع 2 انفجار جداگانه در شهر توریستی گاجری خبر دادند. به گزارش رسانه‌های روسیه، رئیس دولت ابخاز مقام‌های گرجستان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرده است. مجلس شورای اسلامی ایران به دو فوریت لایحه متمم بودجه سال 1387 رأی مثبت داد. در صورت تصویب نهایی این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و حمایت از خسارت دیدگان خشکسالی و سرمازدگی معادل ارزی 45 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کنند. و غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره به گروگان گرفته شدن 16 مأمور نیروی انتظامی توسط گروه عبدالملک ریگی در سیستان و بلوچستان گفت با مجرم مذاکره نمی شود و وزارت امور خارجه و مسئولان در حال انجام کارهایی در این زمینه هستند. شنوندگان عزیز، نوبت می رسد به برنامه مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده است.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم با یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی مجله دموکراسی که حدود 25 دقیقه خواهد بود. در بحثایی که تاکنون در این برنامه شنیده اید به طور مکرر به ارتباط تنگاتنگ دموکراسی و حقوق بشر اشاره شده و چنان که دکتر اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه وزدیان اوهایو گفته است،
رعایت حقوق بشری و حقوق انسان ها مثل حق انتخاب، حق خوراک، پوشاک، ازدواج، آمیزش، آموزش، دین، اینها از اساسی ترین ضروریات یک دموکراسی است. جامعه‌ای که در اون حقوق بشر به طور منظم و گسترده رعایت نشه و اعضای اون از حقوق قانونی برابر و مشخصی در قانون بهره‌مند نشن، قاعدتا نمیتونن دموکراتیک باشه. حتی اگر دولت و مجلس در اون جامعه بر اساس آرای عمومی انتخاب شده باشه، مشارکت سیاسی شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی فقط اشاره به بُعد سیاسی دموکراسی داره، ولی دموکراسی واقعی حقوق افراد رو نه تنها در حوزه سیاست بلکه در حوزه های دیگر اجتماعی رعایت میکنه و برای شهروندان یه حقوق پایه‌ای قائل هست. این حقوق پایه‌ای و برابری در واقع در فرهنگ دموکراسی 5 نوعه: برابری سیاسی، برابری در مقابل قانون، یعنی از نظر حقوقی هر فردی به همون میزان حق و حقوق داره، همون آزادی هایی رو داره که دیگری داره، هیچ گروهی برتر از دیگران نخواهد بود. برابری در برابر فرصت های اجتماعی، یعنی فرصت هایی که در جامعه ایجاد میشه باید برای همه یکسان باشه. اگر بنا بشه که شما فرصت هایی رو برای یک طبقه فراهم بکنی و برای یک طبقه دیگه نه، قاعدتا شرایط دموکراتیک جامعه رو نقض میکنی. برابری فرصت‌های اقتصادی و بالاخره برابری فرصت‌های آموزشی. این برابری‌ها به طور دیالکتیکی با هم دیگه مرتبط هستن و وابستن. مثلا حقوق توزیعی یا اقتصادی افراد شامل امکاناتی میشه که استفاده از خدمات عمومی و مزایای اقتصادی موجود در جامعه رو برای همه ممکن میکنه. عدم مثلا تأسیس مدارس در روستاها یا محروم نگه داشتن بعضی از مناطق کشور، قاعدتاً اون بخش جامعه رو از اون حقوق، اون مزایا محروم میکنه و در فراگرد سیاست و دخالت این جمعیت در تصمیمات کل جامعه اونها رو ناتوان نگه میداره. بنابراین یک رابطه دیالکتیکی بین دموکراسی و حقوق مدنی وجود داره و حقوق مدنی افراد هم عبارت هست از آزادی هایی که در برابر قانون برای افراد تعیین میشه. حقوق مدنی افراد در جامعه دموکراتیک شامل این نوع موارد هست: داشتن حق و امکان مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی، چه به عنوان فرد و چه به عنوان یک گروه مثل حزب یا دسته یا هر مفهوم جمعی دیگه که میخوایم داشته باشیم، آزادی در اظهار نظر و دخالت قانونی نسبت به خط مشی عمومی دولت و برنامه‌ها. یعنی هر شهروندی باید این امکان رو داشته باشه و شهروندان باید این امکان رو داشته باشن که اگر قانونی رو نمیپسندن، راهی برایشون باید به طور قانونی وجود داشته باشه که بتونن اعتراض خودشون رو بیان بکنن و اگر به تعداد کافی بر اساس شرایط دموکراتیک رأی کافی آوردن، بتونن اون قانون رو ملغا بکنن و بالاخره برخورداری از حقوق نمایندگی، یعنی حق انتخاب نمایندگانشون.
اما نگاهی به بحث‌ها، مناظره‌ها، نوشته‌ها، مطالبات، تومارها و مانیفست‌های گروه‌های مختلف در ایران نشان می‌دهد که بحث حقوق بشر به یکی از گفتمان‌های غالب در جامعه ایران تبدیل شده است. دکتر منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، این تحول را یکی از امیدوارکننده‌ترین و جالب‌ترین دستاوردهای انقلاب ایران می‌داند و می‌گوید علی‌رغم تمام فجایعی که این انقلاب ایجاد کرده، پیامدهای آن باعث شده که ایرانی‌ها با دید جدیدی با مسائل سیاسی برخورد کنند، یعنی به دنبال پیش شرط‌های جامعه مدنی باشند. دکتر منصور فرهنگ در این باره می‌گوید
قبل از انقلاب غالب ایرانیانی که جزو گروه‌های دگراندیش بودند، مخالف رژیم بودند، ایدئولوژیک فکر می‌کردند، به این معنا که هر گروهی فکر می‌کرد که پاسخ صحیح و کامل و ابدی برای تمام مسائل جامعه ایران رو داره و بنابراین فقط جانشینی اون ایدئولوژی به جای ایدئولوژی یا بینش حاکمی که میتونه به تمام مسائل و مشکلات ما پاسخ بده. خب دیدیم که چه از اسلامی ها و چه چپی ها و گروه های لیبرالی که نسبتا کمتر روی این خط فکر میکردن، اونا تعدادشون محدود بود و زمینه اجتماعی وسیعی نداشتن. این انقلاب نشون داد که دنبال مدینه فاضله بودن و مطلق گرا بودن و به همه مسائل زندگی و سیاسی ایدئولوژیک فکر کردن نتایجش میتونه فاجعه بار باشه. برای اینکه دقیقاً همین افکار ایدئولوژیک و تک ساحتی بود که بعد از انقلاب تمامی گروه‌های چپ و لیبرال به جان همدیگه انداخت که وقت و انرژی و استعداد خودشون رو صرف ضعف و حذف یکدیگر بکنن و زمینه رو فراهم بکنن که گروه‌های افراطی مذهبی بتونن راه خودشون رو پیش ببرن. و خیلی جالبه که این گروه‌های افراطی مذهبی و در رأسشون خمینی از این اختلافات رقابت‌های گروه‌های چپ و لیبرال به نفع خودشون به شکل بسیار موذیانه و زیرکانه‌ای بهره برداری کردند که من فکر می‌کنم ایرانی‌ها در مجموع به این واقعیت پی بردن و یکی از دلایل اساسی اینکه تأکید روی دموکراسی و حقوق بشر داره روز به روز گفتمان غالب ایرانیان میشه یکی از دلایلش اینه. ولی دلیل دیگری هم داره و اون اینی که تا انقلاب ایران و تا حتی 10 سال بعدش در دنیا حداقل 2 قطب وجود داشت، یکی قطب اتحاد شوروی، یکی قطب چین، که اینها برای بخش‌های عمده‌ای از روشنفکران ما و روشنفکران جهان سوم مدینه‌های فاضله‌ای بودند که به اهداف خودشون رسیده بودند. بسیاری از ایرانی‌ها که خیلی هم انسان‌های باسواد و فهمیده و تحصیل کرده‌ای بودند، وقتی به چین فکر می‌کردن یا به شوروی نگاه می‌کردن یا کوبا یا آلبانی، فکر می‌کردن ایران مورد علاقه اونها شبیه یکی از این کشورها خواهد بود. خب دیدیم که بعد از انقلاب ایران و بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل چین به یک کشوری که دنبال تجارت آزاد و تمامی تغییراتی که در جهان کمونیست شد، این مدینه‌های فاضله را از صحنه روزگار حذف کرد و واقعا به این دلیل ایرانی‌ها مثل بسیاری دیگه از کشورهای در حال توسعه‌ای که در گذشته کشورهای جهان سوم نامیده شدند، قائم به ذات فکر کردند و قائم به ذات فکر کردند و پی بردن به مشکلات پیامدهای منفی ایدئولوژیک باعث شد هم از جهت داخلی و هم از جهت خارجی که گفتمان دموکراسی و گفتمان حقوق بشر قوت بگیره.
آقای دکتر فرهنگ، در سمینار بررسی موانع تحقق و رعایت حقوق بشر در ایران که در سنخوزه برگزار شد، عنوان سخنرانی شما گزینه فراجناهی برای رعایت حقوق بشر بود. الان هم یه اشاره مختصری به این مسئله کردید، ولی اگر در یک سطح بزرگتر مسئله حقوق بشر رو ببینیم، شاید فعالان حقوق بشر در جهان آرزوشون اینه که بتونن از گزینه فراملیتی استفاده بکنن، در حالی که در عمل میبینیم اصل حاکمیت ملی گاهی وقتا مانع از این میشه که در جایی که حقوق بشر نقض میشه، جامعه بین المللی یا یک نهاد بین المللی بتونه دخالت بکنه. شما چه چشم‌اندازی در این زمینه میبینید؟
برای کشورهای دموکراتیک که مسائل حقوق بشری که در اونجا وجود داره بیشتر مسائل حقوقی شده، یعنی اختلافاتی که از جهت گسترش حقوق بشر، مثلا فکر بکنیم در رابطه با زنان، همجنسگرایان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، این مسائل در دنیای دموکراتیک از طریق دادگاه و تصمیمات قضایی حل میشه. یعنی نهاد سیاسی به قانون اساسی پابرجا میمونه، مشروعیت سیاسی مورد سوال قرار نمیگیره و کسانی که فکر میکنن در رابطه با برخی تمایلات و یا خواسته های انسانها حقوق اونها به اندازه کافی حفظ نمیشه، مراعات نمیشه، به دادگاه ها مراجعه میکنن و یا سعی میکنن که قوانین رو تغییر بدن. در این کشورها کسانی که دنبال دفاع از حقوق بشر هستند دقیقاً به گفته شما نه تنها فراجناهی هستند، یعنی بالاتر از همه رقابت‌ها و استکاکات و برخوردهای عقیدتی و منافع که به طور اجتناب ناپذیر در همه جوامع وجود داره، نه تنها فراجناهی به این شکل که بالاتر از این اختلافات و استکاکات عمل میکنن، بلکه میخوان حتی فراملیتی عمل بکنن، یعنی از جوامع خودشون هم بالاتر برن. و این مثلا در آمریکا عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights First، اول حقوق بشر و گروه ها و تشکیلات کوچک دیگی که در ایالات مختلف و شهرهای مختلف تشکیل شده، دقیقا اونا همین تمایل رو نشون میدن که شما راجبش صحبت کردیم، فراملیتی، یعنی در کنار فراجناحی بودن، که اینها مثلا امروز سازمان دیدبان حقوق بشر در 70 کشور مختلف دنیا فعال برای نظارت در حقوق بشر و تجزیه و تحلیل نفی و نقض حقوق بشر و به طور کلی پخش اطلاعات و ترویج موازین و ارزش‌های حقوق بشر. عصف بین الملل هم دقیقا همین کار میکنه در سراسر دنیا و اینها اعضایی دارن. عصف بین الملل در سراسر دنیا 2.2 میلیون عضو داره. سال گذشته بودجه سالیانش نزدیک به 200 میلیون دلار بوده و یا سازمان دیدبان حقوق بشر که بودجه سال گذشتهش نزدیک به 38 میلیون دلار بوده و تمام این بودجه از طریق کمک‌های داوطلبانه اعضا و یا علاقمندان به این تشکیلات داده میشه و فعالیت‌های اینها فراجناحی و فراملیتی است که واقعا یک تحول جدیدی در سطح بین‌المللی است. اما در کشورهایی مثل ایران که اصلا چیزی به نام سیستم قضایی مستقل وجود نداره، مشروعیت دموکراتیک وجود نداره و بینش سیاسی هنوز به اون مرحله‌ای نرسیده که ما از طریق راه‌های مسالمت‌جویانه اختلافات فکری، عقیدتی یا منافع گروه‌های مختلف رو حل کنیم، در اونجاها مسئله فراجناحی در مرحله اول قرار داره. در کشوری مثل ایران یا مصر یا عربستان سعودی یا کویت یا پاکستان هنوز اینقدر مشکلات سیاسی داخلی و نفی و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانها و دموکراسی وجود داره که ما برای ایجاد زمینهای دموکراسی پیش شرطهای یک جامعه مدنی تأکید رو بذاریم روی فراجناحی. امیدوار باشیم، آرزو داشته باشیم که کشورهای ما هم بتونن به مرحله‌ای برسن که حقوق بشر یا اصل یا اصول دموکراتیک به اندازه کافی نهادینه شدن که مسائل اختلافات جامعه از طریق مسالمت جویانه، از طریق قانونگذاری و یا از طریق سیستم قضایی حل و فصل میشه.
دکتر منصور فرهنگ درباره غلبه گفتمان حقوق بشر صحبت میکرد. میگویند ادبیات آینه جامعه است. یکی از قراین این غلبه گفتمان حقوق بشر را میتوان در ادبیات معاصر ایران دید. در سمیناری که هفته گذشته تحت عنوان بررسی موانع تحقق و رعایت حقوق بشر در ایران در سنخوزه کالیفرنیا برگزار شد، یکی از موضوعهای مورد بحث حقوق انسانی در گیرودار سنت و نوآوری با شواهدی از ادبیات فارسی بود. دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر ناهید مظفری و دکتر علی فردوسی در این میز گرد شرکت داشتند. هر سه سخنران متفق القول بودند که مسائل فرهنگی و اجتماعی، مسائلی چون آبرو، ناموس و بعضی خلق و خوها میتواند مانعی جدی برای پیشبرد حقوق بشر باشد. بنابراین مبارزه برای کسب و ترویج حقوق بشر یک مبارزه صرفاً سیاسی نیست، بلکه نیاز به تلاش‌های فرهنگی هم دارد. تلاشی که هدفش هم شناخت ریشه های رفتارهای زورگویانه و غیر عادلانه و مبارزه با آن است و هم شناخت ریشه های تحمل و قبول زورگویی و بی‌عدالتی. یکی از این عرصه های تلاش ادبیات است. احمد کریمی حکاک و علی فردوسی عمدتاً در رابطه با شعر، آن هم شعر کلاسیک صحبت کردند. با این جنبندی که ویژگی ادبیات کلاسیک ایران تنوع نگرش هاست و بنابراین این نیاز وجود دارد که آثار کلاسیک بازخوانی و برای پیشبرد آرمان حقوق بشر بسیج شود. دکتر احمد کریمی حکاک از دانشگاه مریلند.
شما اگر مثلا ببینید که با چه تلاش تقلایی دنیا گریزی و دریوزگی درویشانه قرنهای 17 تا 19 در دست شاعران اوایل قرن 20 از مشروطه به بعد تبدیل میشه به الگوی سعی و عمل، و چگونه فردی مثلا مثل بهار پیدا میشه و میگه گرت پایداری است در کارها شود سهل پیش تو دشوارها، و باز شما فردی رو مجسم کنید باز در سعدی که خودش رو با ابلیس روبرو میبینه. ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا سنوبر به دیدار حور، چو خورشیدش از چهره میداد میتافت نور، فرا رفت و گفته ای عجب این تویی، فرشته نباشد بدین نیکویی، تو که این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی بزشتی سبر، چرا نقش بندد در ایوان شاه، دو جم روی کرد از تو زشت و تباه، تو را سهمین روی پنداشتن، به گرما به در زشت بنگاشتن، تو بشنید این بخت برگشت دیو، به زاری برآورد بانگ و غریو، که ای نیک دل آن نه شکل من است، بلکه قلم در کف دشمن است، برانداختم بیخشان از بهشت، کنونم بکین می نگارند زشت. یک مسلمان زاهد پارسا هرگز پیش نمی رفت و از ابلیس اون پرسش رو نمی کرد، چون او نمی تونه ابلیس باشه به زیبایی که او هست، ولی وقتی که میره و با منطق فردی خودش در صدد کشف حقیقت برمیاد، اون وقت به صفت نیکدل متصف میشه از جانب ابلیس. این شعر باری داره که میشه به راحتی این رو بسیج کرد در راه یک برداشت امروزی. البته بخشهایی هم هست از میراث ادبی ما که یک سره باید به یک سوی گذاشته بشه. عرفان البته نهضت بسیار مهمی است و در دوره‌ای از تاریخ که بگیم قرن‌های 11، 12 و 13 جایی باز می‌کنه برای مکاشفات فردی، برای پای در راه نهادن. تو پای به راه در نه، هیچ مپرس خود راه بگویدد که چون باید رفت. ولی در همون مجموعه ذهنی ما روابط مرید و مرادی رو داریم که مانع راه حرکت‌های منفرد با میشه و کار رو به جایی میرسونه که کورکورانه و بیچون و چرا باید به می سجاده رنگین کنیم اگر پیر مغان گفته باشه، و اگر نکنیم 30 سالی بعد همون پیر برمیگرده میگه نگفتم بعد مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم، و اگر به خشم روی 100,000 بار ز من، به عاقبت من آیی که منتهات منم. تا آخرش که میگه اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، و اگر خدا صفتی دان که کت خدات منم. اینجور طلب اطاعت از یک سالک نوپا بی تردید باید یک سر کنار گذاشته بشه.
اما دکتر ناهید جعفری استاد دانشگاه در آمریکا بر ادبیات معاصر و بر داستان نویسی تاکید داشت. خانم مظفری معتقد است در ادبیات معاصر موانع اجتماعی و فرهنگی تحقق حقوق بشر با ظرافت و زیبایی مطرح می شود. با بررسی این آثار و شناخت روندهای کلی در ادبیات معاصر ایران، کالبد شکافی فرهنگی و شناخت موانع و مشکلات آسان تر می شود. در این رابطه خانم مظفری به 3 روند اشاره می کند.
روند اولی که میشه مشاهده کرد در ادبیات معاصر ایران، مخصوصا بعد از انقلاب، اینه که ارتباط بین ادبیات و سیاست از انقلاب به بعد عوض شد. کسالت و خستگی و عدم اطمینان نسبت به سیاست و ایدئولوژی ها مشاهده میشه تو این کارا. به یه شکلی عدم اطمینان پسا مدرنیه به روایت های بزرگ سیاسی، یعنی grand political narratives، به تأکید روی ایدئولوژی های قبل از انقلاب برمیگرد. در بسیاری از متون احساسات سرخوردگی و نارضایتی نسبت به عملکرد سیاست در ایران و در کل خاورمیانه موجوده. این سوال مطرحه که سیاست علارغم قول و قرارهای قشنگی که داشت، عملاً به جای منفعت مصیبت‌های فراوون به سر مردم این منطقه آورده. روند دومی که میشه مشاهده کرد، روند قابل ملاحظه‌ای در کل ادبیات خاورمیانه است و خصوصاً ایرانه، و این حضور چشمگیر نویسندگان زن در صحنه ادبیات و صدای زن در جامعه. این روند به اصطلاح زنگرایی یا فمینیزیشن در ادبیات بسیاری از مسائل و موانع اجتماعی که قبلاً مطرح نمی‌شد طبعاً به حیطه بحث در جامعه کشیده. سومین روند که در ارتباط نزدیک با دو روند قبلی هست، تأکید بر تجربه شخصیه. در شعر و داستان معاصر بیان تجربه شخصی منجر شده به تأکید بیشتر بر مسائل زنان، مسائل بومی و قومی و مسائل جنسیت و حتی مطرح کردن موضوعات بسیار تابو مثل مسئله همجنسگرایان در جامعه، پدیده بکارت، تجاوز، و اینا همه در این ادبیات معاصر علناً صحبتش مطرح شده.
خانم مظفری در ادامه سخنان خود در رابطه با آسیب شناسی فرهنگی به مضامین مطرح شده در ادبیات معاصر اشاره کرد، از جمله به مردسالاری، بی‌عدالتی حقوقی و اجتماعی، خشونت، ظلم به کودکان و مسائل و مشکلات اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی. خبرگزاری فارس اقدام به انتشار رشته گزارش‌های درباره رواج گرایش به مسیحیت در میان ایرانیان کرده است. این رشته گزارش‌ها با عنوان کلی مسیحیت دروغین در ایران ظاهراً هنوز به پایان نرسیده، اما به هر حال نشان از نگرانی حکومت از این روند دارد. بنا به برخی آمار که هیچ امکانی برای تایید درستی یا نادرستی آن وجود ندارد، در ایران نزدیک به 1,000,000 مسلمان مسیحی شدند و حدود 18,000 کلیسای زیرزمینی وجود دارد. در گفتگو با رامین احمدی، فعال حقوق بشر در آمریکا، دلیل این روند را پرسیدم.
من فکر می‌کنم یکی از دلایل مهم رو آوردن مردم ما توی این سطح وسیع به مذاهب دیگر و در مواردی به منابع عرفانی و اون چیزهایی که شاید به هر حال کمتر معمول بوده در بین اکثریت مردم، یک نوع تشنگی برای رسیدن به یک منبع روحانی هستش که وارد سیاست نشده باشه و خودش رو آغشته به کار سیاست و مملکتداری نکرده باشه. هر کشوری، هر فرهنگی، هر مردمی احتیاج داره که یه فضای خصوصی داشته باشه و توی این فضای خصوصی با خدای خودش راز و نیاز کنه و برای اون فضای خصوصی به یک نوع روحانیت و به یک نوع منابع مذهبی احتیاج داره. کاری که روحانیت شیعه در ایران انجام داده، اومده و خودش رو به کلی از این دنیا جدا کرده، وارد دنیای مملکتداری و اقتصاد و غیره کرده و در اون دنیای مملکتداری و اقتصاد با فساد و غارت و فحشا و زندان و شکنجه و غیره کار خودش رو پیوند داده و نتیجه این شده که یک مردمی مجبور بشن جستجو بیفتن برای پیدا کردن این منابع در جاهای دیگر.
شما گفتید که اینها دنبال یک جایگزین معنوی میگردن. آیا قرائنی هم وجود داره که گروهی حتی دنبال جایگزین معنوی نگردن، ضمن اینکه دین گریز شده باشن، یعنی مسلمان زاده بودن و حالا هیچ گرایشی به هیچ دین دیگه ای ندارن، ضمن اینکه خیلی هم پایبند به اسلام نیستن؟
خب بخصوص جوان ها، گزارشاتی که خود دولت جمهوری اسلامی داده در سالهای گذشته همه حکایت از این میکنه که یک همچه گرایشی به چشم میخوره، یعنی یک گرایشی به اصطلاح دور شدن از همه مذاهب. یعنی این واکنش هم قابل درک به نظر من، وقتی که مذهب اکثریت جامعه دچار بحران میشه، تبدیل به دین حکومتی میشه و بعد حکومتش سراپا فساد و زور و غیبه میشه، یه بحران ایجاد میکنه و میتونه واکنش طبیعیش این باشه که افراد بگن همه مذاهب همینطورن و ما از همشون بیزاریم و به اصطلاح در جهت حتی گاهی وقتا تنفر از مذهب، هر مذهبی در واقع شما یه جنبش رو تو جامعه میبینید. این هم به نظر من قرائنی براش وجود داره، به طوری که خود حکومت هم به طرز نگران کننده آمار و ارقام میده که چه میدونم 90% جوان ها نماز نمیخونن، 90% جوان ها اعتقاد ندارن، غیره و غیره. من فکر میکنم که این هم یکی از واکنش ها هست، ولی خب طبعا واکنش دیگری که وجود داره نگاه کردن به دنبال یافتن منابع دیگر معنوی در جامعه است. ما میبینیم که وقتی که مثلا فرض بکنید یک جمعیتی مثل آل یاسین در تهران اعلام وجود میکنه و یک جوان جذابی کانون توجه جوانهای دیگه میشه به خاطر اینکه از نظر معنوی حرفی برای گفتن داره و کارش به کار سیاست و اقتصاد و دزدی و غارت و غیره نیست، یک دفعه میبینید کانون توجه میشه، بیش از 100,000 نفر آدم دورش جمع میشن، جوونا خوششون میاد، دوست دارن، میرن طرفش و باعث میشه که حکومت عکس العمل نشون بده، بیاد اینو بگیره، ببره، شکنجه بده، برادرشو بکشه، خودشو وادار به توبه بکنه، سازمانهاشونو ببنده، روزنامهاشونو ببنده. به بارها و بارها دیدیم به خانقاها حمله کردن، یا توی این سالهای به هر حال حکومت جمهوری اسلامی کشیش‌ها رو دزدیدن و کشتن و کسانی رو که فکر می‌کردن در حال ترویج دین مسیحیت هستند رو سعی کردن به قتل برسونن. اینها به اصطلاح داستانی است که من فکر می‌کنم تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بدین شکل در ایران وجود داره، داستانی است که ادامه پیدا خواهد کرد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.